بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوره بقره شما 217 را نوشتید، سوره بقره آیه 220. سوره بقره آیه 222. خب و اما بحثم سلام دارید. دو تایی دیگه از مطهرات باقی مانده، بعد از اینکه ایشون بحثش تمام کرد وارد مطلب جدید میشیم. یکی از مطهرات اسلامه. اسلام، اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی کافر نجس. اگه شما دست تر بهش بزنی دستت میشه نجس، یا دستت خشک باشه او تر باشه میشه نجس دستت، که هم دست تو تر باشه هم او تر باشه میشه نجس دستت. کافر نجس. حالا کافر میخواد کافر اصلی باشه یا مرتد باشه، مرتد هم مرتد ملی باشه یا فطری باشه، فرقی نداره، کافر نجس. یگانه را برای طاهر کردن کافر اسلامه. یعنی سلام ندی، اسلام که آورد میشه طاهر. منتها نگاه بکنید اسلام چی چی را طاهر میکنه. اسلام بدن کافر رو طاهر میکنه و ما یتصلو به، و چیزی که وصل به بدن چیه؟ کافره. مثلا بدنشو طاهر میکنه، موشو طاهر میکنه، ناخونشو طاهر میکنه، ما یتصلو به، ولی لباسشو طاهر نمیکنه، لباسشو طاهر نمیکنه. الان کافر اگر عرق کرده، عرق کرده، این عرقش بخوره به لباسش، لباسش میشه چی؟ نجس. اگه مسلمان شد آیا لباسش طاهر میشه؟ نه. چرا؟ دقت کنید، چون به لباس نه عرف میگه بدن و نه عرف میگه متصل به بدن. متصل به بدن یعنی چیزی که از صنف بدنه، یعنی چیزی که اگر هیچ امر خارجی رو این کافر نباشه او چیزه هست. میفهمی چی دارم میگم؟ اصلا کافر اوریان، هرچی تو کافر اوریان وجود داره. بنابراین نتیجه بگیرید، بنابراین بگو انگشتر کافر، ساعت کافر، دندون مصنوعی کافر، اینا طاهر نمیشه. متوجه هستی؟ نه، قانون طبعیت در 17 مورده صاحب عروه اینا رو مطرح کرده، در 17 مورد. دیروز گفتم یه وقت قانون طبعیت شما رو گول نزنه خیلی خیلی وسیع عمل بکنه. حالا دلیل این مسئله چیه؟ سلام ندید که اسلام جزو مطهراته. دلیل این مسئله دو چیز، هم روایت داریم و هم اجماع داریم. نگاه بکنید، می فرماید ول اسلام. ببینید اسلام هم با زبانه، یعنی ما کاری به باطن نداریم. امام علیه السلام اسلام رو برای ما توضیح داده، اقرار به وحدانیت خدا و رسالت رسول اکرم و السلام. این همی که طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، مسلمان شد دیگه. شما برید تفحص بکنه واقعا مسلمان شد یا نه. بین شما از من شنیدید میگن شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعی تفحص لازم نیست اصلا. بل اسلام و مطهرون لبدن المسلم، این لام در لبدن لام تقویت، اسلام بله این لام در لبدن لام تقویت از تقویت و معنان بین زائدت و تعدیه از لام و معنا نکنید سلام علیکم. بل اسلام و مطهر لبدن المسلم من نجاست الکفره، اسلام تطهیر می کند بدن مسلمان را از نجاست کفر. این کلمه ی نجاست اضافه شده به الکفر، اضافه بیانیه است، اضافه بیانیه اینجوری ترجمه میشه نجاستی که عبارت است از کفر. اسلام تطهیر می کند بدن مسلمان را از نجاست کفر. و ما یتصل به، این کلمه ما یتصل عطف است بر بدن، یه وقتی عطف بر کفر نگیرید. و ما یتصل به خیلی کوچیک بنزه لاک پشت، ولی ما یتصل مثل عطف بر بدن. اسلام تطهیر می کند ما چیزی را که وصل می باشد بیهی به بدن. من این ملاک در بدن، بدن نیازی به ملاک نداره مشخصه چی، اما مایت تسلو به بودن کافر اوریان در نظر بگیری، اوریان یعنی هیچ چیزی برش آرز نشد، کافر اوریان خب هر چیز متصل به او هست و از خارج به او متصل نشده تطهیرش میکنه. ما یتصل مثلا به ناخون عرف نمیگه بدن، یا به مو نمیگه بدن. لذا شما در باب غسل نگاه کنید، روایت داریم میگن که شستن بدن لازمه، میگه بدن شامل مو نمیشه، تو غسل شستن مو واجب نیست. از عرف نمیاد به مو بگه بدن. مطهرون لبدن المسلم من نجاست الکفره و ما یتصل به. خب این ما یتصل عرض کردیم ما عطف است بر چی؟ بدن. تطهیر اسلام تطهیر میکند چیزی را که متصل میباشد بهی به بدن. این من بیان میکنه من شعر و نحوهی، ما یتصل به عبارت است از مو و نحوه مو. نحوه مو ناخن لال غیرهی کسی آبیهی، این لالا عاطفه است، این لغیرهی عطف است بر لبدن المسلم. عمیق بار بیایید، یه اسلام تطهیر می کند بدن مسلمان را، نه غیره، نه ضمیر غیرهی باید بزنید به بدن و ما یتصل به هر دو. طاهر نمی کند غیر بدن، بگو و غیر ما یتصل به. حالا غیر بدن و غیر ما یتصل به کسی آبیهی، مثل سیاب کافر. روشن شد قشنگ؟ دلیل مسئله چیه؟ هم روایت داریم و هم اجماع. قبلا براتون گفتن تو هر مسئله هم روایت بوده هم اجماع، به این اجماع میگن اجماع چی؟ نه مدرکی، مدرکی یا محتمل المدرک. توضیح نمیدم خسته میشه، در این خبراتون توضیح بدم. نگاه کنید، اگه توی مسئله همه فقهای حرف زدن و وقتی این مسئله روایت هم هست، خب شما احتمال میدید که مدرک این فقها بگو همین روایت باشه. به این میگن اجماع محتمل المدرک. اجماع محتمل المدرک فقط مؤیده، دلیل نیست. میدونه چرا؟ به خاطر اینکه اینها احتمال داره که به خاطر این روایت فتوا داده باشن، فهم اینها در حق ما حجت نیست. لذا تنها چیزی که بدون دلیلش خوبه اجماع هست، یعنی اتفاق فقها زمانی با ارزش که هیچ دلیلی نداشته باشه. شهرت هم همین جوره، شهرت اگه دلیل نباشه با ارزشه، اگه دلیل باشه میشه شهرت مدرکی یا محتمل المدرک. حله؟ لال غیرهی کسیابیهی، سیابیهی چی شد؟ خب ما گفتیم دندون مصنوعی هم اسلام دندون مصنوعی هم طاهر نمی کنه. خب بس اگر یک کسی کافر بود دندون مصنوعی داشت بعد مسلمان شد، این دندون مصنوعیش به نجاست خودشیه باقیه، چون آب دهان کافر بهش رسیده، باید با چی طاهر بشه؟ با روشن؟ تمام.
چرا این آب دهن که خورده بس باید پاک بشه دیگه، وقتی پاک بشه دیگه این دندون مصنوعی چیزی نیست.
خب آب دهانش چی بود؟ لازم نیست چیز باشه. این زمانی که کافر بود آب دهانش چی بود؟ نجس بود. خورد به چی؟ خورد به دندون مصنوعی، دندون مصنوعی شد نجس، درسته؟ آیا به صرف این که مسلمان شد این دندون مصنوعی که نجس شده بود طاهر میشه؟ نه. چرا؟ به خاطری که این غیرهی هست، نه بدنه نه ماید تسلوبه هست، متوجه هستید؟ حتما باید آب بکشه. خب و تطهرو خود کافر؟ اصلا اگه به دندون خورده باشه سورش اصلا حرامه، نجسه، خوردن نجس میشه چی؟ حرام. بله، علا قولن دادن اون سوره به بچه علا قولن جایزه، ولی مشهور میگن حتی به بچه هم جایز نیست، به گاو میتونید بیدون. هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون دندون چه پیچ بشه چه پیچ نشه از خارج وصل شده به این کافره، متوجه هستید؟ این چقدر بحث جالب و خوشمزهی بود. و تطهرو آخرین از فرقی باز باطن، باطن نجس نیست بچه ها. قبلا یه اشاره کوچولو کردیم که اگر شما مثلا یه سوزن رو فرو کنید به یه نفر، متوجه هستی؟ میگه این سوزن وارد مثلا بدن فلان کس شده، خورده مثلا به خون اینا، نه، باطن نجس نیست. بله؟ باطن کلن نجس نیست تا وقتی که بروز نکنه، متوجه است؟ رضا صاحب جواهر اینجا یه بحث درباره باطن داره، متوجه است؟ لذا اون پلاتینه دیگه احکام نجاست برش بار نمیشه، ولی اگه احکام نجاست بار بشه بعد از که مسلمان شد نمیتونه نماز بخونه، چون حامل نجاسته. چی؟
اسلام
نیار سنگین تره. و تطهرو آخرین از مطهرات که اجماع هست درش زوال عین نجاست. عجب، زائل شدن عین نجاست، یعنی همین که نجاست برطرف شد طاهر میشه، نیازی به آب و چیزی دیگه نیست. حالا این زوال عین نجاست چی را طاهر میکنه؟ زوال عین نجاست اجماع داره فقط باطنها را طاهر میکنه، داخلها. براتون مثال بزنم، الان درون دهان باطن به حساب میاد، یک کسی تو دهنش خونه، متوجه هستی؟ این باطنش میشه چی؟ نجس. خب یک کمی فکر لیمو بکنه، چون انسان موقعی که لیمو میکنه این دهنش ترشح میشه، یک کمی فکر لیمو بکنه، لیمو شیرازی بوشهری فلان بیسان، متوجه هستی؟ یک کمی فکر لیمو بکنه که این دهنش ترشحاتش زیاد بشه، خب آب دهانش زیاد که شد این خونه توش حل میشه، تو موقعی که نگاه میکنه دیگه خونی نمیبینی. خب این آبی که در دهان طاهر میشه، دهانم طاهر میشه. اگه خون ندیدی الان اینجا چه مطهری اتفاق افتاده که آب دهان و دهان را میکنه طاهر؟ زوال عین نجاست. میفهمی چی دارم میگه؟ اشکال نداره خوردنش، هیچ اشکالی نداره. یا بفرمایید داخل بینی، شما داخل بینی گاهی وقتی مثلا این گوشباکونا دیدید، گوشباکونا میکنه داخل بینید، وقتی میاری بیرون میبینی چیه؟ خونیه. خب اینجا داخل بینی نجس. یه سه بار گوش بکنه میبره داخل، بار آخر میبینه ای هیچی نیست، اینجا داخل بینی طاهر شد. یا داخل گوش، داخل گوش به این جایی که پیدا است گفته نمیشه ها، داخل باید باشه. شما یه نخ کبریت داخل در گوشت میکنی، بعد وقتی میره بیرون سر کبریته چی شده؟ خونی شده. یه دوباره دیگه که نخ کبریت داخل میکنی میبینی خونی نیست، اینجا داخل گوشت چی شد؟ طاهر شد. خب آقا یه نکته ای گفت رو شکه مانور بریم، ممکنه سلاخ شده باشه، درسته؟ مسئله سه صورت داره، یعنی یقین داریم سلاخ نشد، یعنی یقین داریم سلاخ شده، یعنی شک داریم. شک اگه شک داره هست نیه که سلاخ نشده، تفاوض بر ما لازمه؟ نه. میرین دکتر نگاه بکنه آقا سلاخ شده یا نه، متوجه هست؟ نیازی نیست. همیشه در هر حادثی شک کردی اصل چیه؟ نه واجب نیست، مضر نیست. حالا مثال دیگه اینشو میزنه، دلیل بر این که زوال عین نجاست، زوال عین نجاست جز مطهرات هم روایت هم اجماع هست. نگاه کنید و تطهر العین، خیلی مطالب جذاب. من حدود 20 سال پیش، 22 سال پیش بکنم، بعضیتون نبودید، من برای میرفتم توی ادارهی برای مهندسین نماز و عصر میخوندم، بین شاید 10 دقیقه حرف میزدم، 5 دقیقه اول احکام میگفتم، خیلی خوششون آمده بود. خیلی
رفتی داره این رفتی نداشت به مسئله
بندقه دو اخلاق و تطهر العین و الانف و الفم و باطنها. این کلمه باطن بدله، بدل است برای العین و الانف و الفم. یه ذره چشما رو به من بدید، اگه کسی توی دهنش مثلا خونی شد یا بولی شد، بعد آب دهانش رو زیاد بکنه، بعد نگاه بکنیم به آب دهانش، این خونی توش نیست، این آب دهانش و دهانش کلن چیه؟ طاهره. دهان که طاهره که باطن به حساب میاد، آب دهانش حکمش الان میاد. ببینید این اطلاق داره، متوجه هست؟ نگفته مال خودش، ولی ممکنه کسی اینجا ادعا بکنه موقعی که میگن باطن، ممکنه تو ذهن مردم این نکته ریشه گرفته باشه، به اصطلاح ارتکاز، یعنی مال خودش. لذا اگه مال خودشی بود حکم طهارت بار کنید، اگه مال کسی دیگه بود استصحاب چی بکنید؟ نجاست. بعد ولی خب مراجع چه میگن من ندیدم، من نظر خودم میگم. و تطهر العین و الانف و الفم و باطنها و کل باطنن کل اذن و الفرج به زوال العین. میگه و طاهر میشود چشم. این چشم که میگن، حالا خودشون میگه داخل چشما، یعنی نه مثلا اینجاها یا اون جایی که موج وصله ها، برو داخل، متوجه هستید؟ برو داخل، مثلا اینجوری بکنی داخل یه قطره خون افتاده، یه کمی مثلا پنجیر خودت میگیری که عشق بیاد تو چشمت، عشق که اومد بعد نگاه میکنی ببینی که خونه حل شده، اینجا هم اون آب عشقه طاهر میشه و هم خود چشمه. و طاهر میشه و چشم و بینی و دهان باطنها. ها رو بزن به این سه تا، باطن این سه، داخل این سه طاهر می شود. فقط همین سه تا؟ نه، میگه و کل باطنن و هر داخلی مثل گوش و فرج طاهر می شود به زوال العین، به واسطه زائل شدن چی؟ عین. عین یعنی چی؟ عین نجاست. آفر. ولا یطهر بذلک ما فیه من الاجسام الخارجه عنه کالطعام والکل. یه ذره چشم رو من بدید، اگه یک کسی غذا خورده بعد برنج لای دندونش مونده، خب بعد خون اومده خورده به این برنجی که بین دندونش گیر کرده، خب بعدن آب دهانش میچرخونه نگاه به رو برنجه میکنه میبینه برنجه دیگه خونی نیست، این برنجه طاهر میشه؟ نه، متوجه است؟ اون نیاز به آب داره، باید با آب بشوریم. منطقه اگه بول خورده به این برنجه بنابر فتوای شهید اول و شهید ثانی چند مرتبه باید شما آب بریزی تو دهنت بریزی بیرون؟ دوبار. ولی اگه غیر بول باشه طبق نظر شهید اول دوبار، طبق نظر شهید ثانی یک بار. اینو نگید چون نبوده، مناطیابی نکنید، این تو ادله که کلمه باطن اومده باطن بی گفته نمیشه، متوجه است؟ میگه ولایت هو رو به ذالک و طاهر نمی شود به ذالک، ذالک ذالک زوال العین، طاهر نمی شود به واسطه زوال عین ما فیه، چیزی که فیه، فیه رو بزن به باطن، چیزی که در باطنه با زوال عین طاهر نمیشه. میگه چیزی که در باطنه چی مثلا؟ میگه من الاجسام الخارجه عنه، ما فیه عبارت است از اجسامی که خارج میباشد عنه، عنه از باطن، مثل چی؟ که طعام، مثل طعام غذا لای دندونت گیر کرده، ول کهل، کهل سرمه. ببینید این سرمه چجوری براتون توضیح بدن، رو دیوارهای چشم میزنند، یعنی اون یک کمی بالاتر از اونجایی که مژه وصله، متوجه هستی؟ یکی باطن نیست که، چه سرمه باید به باطن بخوره، باطن مثلا دیوارهای داخلی، چون کسی که سرمه میزنه ممکنه سرمه به دیوارهای داخلی چشمش هم بخوره، یا اصلا به خود چشمش، اگه نجس شد به واسطه یه زوال این نجاست طاهر نمیشه. بله، لنز امر خارجی است، قطعا طاهر نمیشه. سوال خوبیه، قطعا، چون لنز بشکن امر چی؟ خارج شد که طعام والکل. اما رطوبت، این رطوبت مبتداست، اما رطوبت الحادثت و فیه کرریق و دم فبه حکمیه، میگه رطوبتی که پیدا میشود فیه، فیه در باطن، رطوبتی که پیدا میشه در باطن مثل ریق، ریق ریق آب دهان، الان تو توی دهنت آب جمع شده، این آدمایی که سردیشون میشه زیاد آب تو دهانشون جمع میشه، متوجه هستی؟ بعد یه بچه مدو بول کرده دوش که آب دهان، الان شما آب تو دهنت جمع شده، متوجه هستی؟ یه اصلا آب از بیرون بیاد فرقی نداره، یه قطره خون بیفته تو آب دهانه، متوجه هستی؟ بعد یه خورده آب دهانت رو زیادتر کن، نگاه به آب دهانت رو کنه، خونی نیست، طاهر میشه. چرا؟ چون عرف میگه آب دهان باطن به حساب میاد. میفهمی چی دارم میگم؟ بفهم. این دیگه آب قلیل برادر، متوجه است؟ به مجرد برخورد چی میشه؟ نجس میشه. در حکم آب قلیل، عرفش نمیگه آب قلیل، اما رطوبت الحادثت حادثت و فیه، اما رطوبتی که پیدا میشد فیه، فیه در باطن. اینا دلیلش هم روایت تو بعضی از مسائل، هم اجماست، اجما توسعش بیشتر از روایته. اما رطوبتی که پیدا می شود در باطن مثل ریق، ریق آبدان و دم، دم عشق، فب حکمه. بچه های فب حکمه خبر از داره رطوبت، اما رطوبت الادست و فیه که ریق و دم فب حکمه. 25 سال پیش من توی مدرسه اصول میگفتم، اما رطوبت الحادثت و فیه کرریق و دم فب حکمه، ضمیر حکمی از به حکم باطن است. یعنی چی به حکم باطن است؟ با چی؟ با زوال این نجاست. تمام و تورو. بچه این تورو مبتداست، بچه اون بلمزمزه پیدا بکنید خبرش. تورو مبتداست، بلمزمزته بگو خبرش. خب و تورو بالا کتعام، من از دور درست بکنم، بالا کتعام مثال زدیم به چی؟ برنج. نه این مثال رو نزنه، مثال به خود غذا بزنه. شما مثلا یه تکی یا لقمه متوجه است، یه لقمه غذا گذاشتی تو دهنت متوجه است، بعد لقمه خونی شد. چون مثال این برنج مثال برای بقایای طعامه نه برای طعام. و تهرما یتخلف فی الفم من بقایت طعام و نحویهی بل مزمزت مرتینه علا مختاره المصنف من العدد و مرتن فی غیر نجاست البول علا مخترناه. یعنی چی؟ با اینجا داری فکر میکنی؟ داری کار میکنه؟ میگن یعنی چی میگه دارم فکر میکنم؟ ها؟ نگاه کن این بقایای طعام. اینجا مثال به برنج بزنید، یه برنجی که لای دندون تیکه، یا امثال بقایای طعام. امثال بقایای طعام نه، سوهان طعامه. امثال بقایای طعام مثل که دیدی بعضی وقت شما تخمه میشکنی، این پوست تخمه لای دندونات واقع میمونه، پوست تخمه. اگه یه دونه برنج لای دندون شما هست یا پوست تخمه لای دندون شما گیر کرده بعد خون رسید به این، طاهر شدنش به چی؟ شهید اول میگه به چند بار آب؟ دوبار. یعنی دوبار آب میریزی تو دهنت، میچرخونی میریزی دور. مزمزه، مزمزه تو بحث وضو میرسیم انشاءالله. مزمزه مستعبه، مزمزه اینه که حضرت تعالی آب میریزی تو دهنت و اداره توهو فیه، میچرخونی بعد میریزی دور. سری هم که به اداره میگن اداره همینه. چرا؟ چون مردم رو میچرخونن، متوجه هستی؟ حالا اگر بقایای طعام مثل یه دونه برنج لای دندونت گیر کرده، یا امثال بقایای طعام مثل پوست تخمه اگر لای دندونت گیر کرده و نجس شد، شهید سانم که باید مزمزه کن، یعنی آب بریزی توی دهنت بچرخونی بریزی دور. ولی چند مرتبه؟ شهید اول میگه برای همه نجاست ها دوبار، شهید ثانی میگه برای بول دوبار، غیر بول یه بار. روشن؟ یه توی بار هرس کنن این طهرو چیه؟ مبتداست، بل مزمزه خبر. ما یه مزمزه داریم، یه استنشاق میرسیم. مزمزه آب میکنی تو دهنت میچرخونی، بسیار مستحبه. استنشاق آب میکنی تو بینید، خاطر دیگه نمیچرخونه. با چی بچرخونه؟ مگه چرخ فلکه؟ تا این تو میکشیم بالا. و طهرو و طاهر شدن ما یتخلفو و طاهر شدن، طهرو مبتداست و طاهر شدن چیزی که یتخلفو، یتخلفو این یبقا تو لغت، طاهر شدن چیزی که باقی مانده است در دهان که عبارت باشد از بقایای طعام. عرض کردم بقایای طعام مثل چی؟ دون. بدون برنج بالا مثال به طعام زدیم، بدون برنج این مثال مثال خوبی نیست. چرا بدون برنج طعام گفته نمیشه؟ طاهر شدن چیزی که باقی میماند در دهان که عبارت باشد از بقایای طعام و نحوه طعام، نحوه طعام پوستخمه بل مزمزه. این طاهر شدن به واسطه مزمزه است، مزمزه ریختن آب تو دهان و چرخوندن بعد ریختنش به دور، به واسطه مزمزه است دوبار. ببینید دوبار برای همه نجاست ها دوبار. این طبق قولی کیه؟ شهید اول. لذا میگه دوبار علا مختاره المصنف من العدد. این من العدد بیان ما میکنه دوبار است طبق اون عددی که انتخاب کرده است اون عدد را مصنف. اگه یادتون باشه شهید اول میگه برای همه نجاست ها دوبار. به قاعده اولویت. آفرین، تو روایت آمده بود بول بقیه نجاست ها ایشون ملحق کرده بود به بول به واسطه مزمزه است دوبار الا ما این ما یعنی عدد، طبق اون عددی که انتخاب کرده از اون عدد را مصنف من بیان ما میکنه مختار و عبارت است از عدد و مرتن. این مرتن اساس بر مرتین، مرتین ظرفه. نمیدونم از ادبیات خوندن خودتون راضی هستید یا نیستید. خیلی هستید؟ نیستید؟ نیستید. باید برنامه بریزید دیگه. ادبیات خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه. تو مسجد الحرام با یه وهابی من بحثم شد، از صرف شروع کردم. متوجه هستید؟ صرف یه سوال کردم بلد نبود، نوی اسیوتی یه سوال کردم بلد نبود، بلاغت گفتم در آیه و قیلی و ارزوله ماعک 150 تا نکته بلاغیه، 40 تاشو برام بگو. نه اصول، نه فقه، نه متوجه هستی چی؟ میگفتن سوادت کمه، باید بیر بزرگتر از خودت بیاری. متوجه هستید؟ ادبیات بیرون کردن من از مسجد. و مرتن، این مرتن عطف است بر مرتین. اگه بدونید ادبیات عرب مخصوصا بلاغت، نه چون البلاغت و فلسفت و نحو، نحو و بلاغت اگه بدون چقدر مهمه، اصلا برمیگردید میخوریش. متوجه هستید؟ بسیار مهمه. و مرتن، مرتن عطف است بر مرتین، طاهر شدن بقایای طعام و نحو طعام با مزمزه است. یه بار میتونی بگی یه بار تو نجاست بولی یا غیر بولی؟ غیر بولی. بولی چند بار؟ دو بار. یه بار در غیر نجاست بول الا مخترناهو. این ما یعنی قول، طبق قولی که انتخاب کردیم ما اون قول را. خور بزن به ما. سمت تهارتو حواس کاملا به من باشه. بسیار بحث جالب حروم خونساری در مدارد شاکار کرده اینجا، شاکار کرده. چی کرده؟ شاکار. بله؟
سکتار
بکنه نفت کلاس بگن شاکار، نفت کلاس بگن کار،
شاکار.
تهارت به چی میگن؟ بخواهم بذارم تو جیبم. حواس کاملا به من باش، کامل کامل. خیلی 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 جالب. طهارت به چی میگه؟ طهارت یه نظر مشهور دارند، نظر مشهور. مشهور یعنی چی؟ اکثریت فقها. خوب دقت کنید، طهارت مشهور به چی میگن؟ طهارت مشهور به وضو و غسل و تیمم میگن چی؟ طهارت. ولی وضو، غسل، چی؟ تیمم. به وضو، غسل و تیمم میگن چی؟ طهارت. ولی این وضوع و غسل و تیممی که یا رافع حدث باشه یا مبیح باشه، وضوع و غسل و تیمم که میگید یا رافع حدث باشد، حالا توضیح میدن، یا میگید، یا بگو مبیح صلات باشد. خب حواس کاملا به من باشه، کامل کامل. یک کسی جنابت ندار، خب میره دستشوی بول میکنه، بول که کرد چی براش پیدا میشه؟ حدث. حدث به چی میگن؟ آفرین، به اون ظلمت باطنی، درسته؟ بعدن میاد وضو میگیره، این وضو اون حدثه رو از بین میبره. خب به این وضو میگن چی؟ طهارت. شد آقا جان باید رافع باش یا اینکه باید مبیح باش. مبیح، مثال بزنم براتون. یه کسی جنابت داره، کسی که جنابت داره وظیفه‌ش چیه؟ غسله، درسته؟ آب نداره، آب نداره، خب میخواد نماز بخوان، نماز که ساقط نمیشه، از صلات لا تسقط به حاله، درسته، تیمم میکنه. این تیمم به این آقا اجازه دخول در نماز میده یا نمیده؟ میده، میفهمید؟ میده. ولی آیا این تیمم جنابت رو از بین میبره؟ نه. الان این تیمم چیه؟ مبیح هست، مبیحه. به این تیمم میگن چی؟ میگن طهارت. خب گرفتید؟ دو تا نکته. پس مشهور به چه وضو غسل تیمم میگن طهارت؟ یا رافع باشه یا مبیح باشه. خب دو تا نکته من براتون بگم. نکته اول، فرق بین رافع و مبیح چیه؟ رافع مانع را از بین میبره، مبیح منع را از بین میبره. فهمیده چی شد؟ الان توضیح میدم. نکته اول چی شد؟ رافع اگر میگن این وضو رافعه، رافع هست یعنی چی؟
مانع را از
رافع در جای گفته میشه که مانع از بین میره. رافع از بین برنده بگو
مانع.
الان توضیح میدم، ناراحت نباش. ولی مبیح چی رو از بین میبره؟ منع. از بین برنده بگو منع. همه چشما رو به من میدید تا این مان و من رو بفهمید. نگاه کنید، یه کسی جنابت نداره، میره بول میکنه، با بول چی پیدا میشه؟ حدث. این حدث مانع است از نماز، یعنی تا این حدث هست نماز نمیشه، حدث میشه مانع از نماز. خب وضو که گره، وضو چه کار میکنه؟ این مانع رو از بین میبره. روشن؟ پس کی اطلاق رافع میشه؟
وقتی که مانع
از بین بره. میفهمید؟ ولی مبی در جای گفته میشه که منع از بین میره، ولی مانع به حال خودش چیه؟ باقیه. مثال بزنم براتون. یک کسی جنابت داره، کسی که جنابت داره باید غسل بکنه. الان آب نداره، درسته؟ من از شما سوال میکنم، این آقا میتونه وارد نماز بشه؟
نه
دیگه. خواهد چجوری پس؟ حالا اصلا کلمه تیمازدن اومد بیرون. الان این کسی که جنابت داره، آب نداره، درسته؟ میتونه با این حالت وارد نماز بشه؟ نه، ممنوعه. حالا تیمم میره چون آب نداره، تیمم منعه را برمیداره. منعه یعنی چی؟ من رفت میتونه وارد نماز بشه، ولی مانع به حال خودش چیه؟ باقیه. لذا بعد از که نمازش خوند، اگه آب پیدا کرد، باید بره چی کنه؟ غسل بکنه. نمیتونه من تیمم کردم تمام شد. اگر از رفقا پرسیدن فرق بین رافع و مبی چیه، باید دیگه رافع، ولی مبی منع. بنابراین نسبت بین رافع و مبی میشه عام خاص مطلق، یعنی هر جا وضوء و غسل و تیمم رافع بود بگو مبی هم هست، ولی هر جا مبی بود رافع نیست. تونستم بهتون بفهمونم کاملا؟ این از بیانات مرحوم خونساری است در مدارک. به یک نکته. نکته دوم، چشما رو کاملا به من بده. طبق نظر مشهور، بچه ها طبق نظر مشهور، اگر یه وضوع و غسل و تیممی بود که نه رافع بود نه مبی بود، مشهور به این وضوع و غسل و تیمم طهارت نمیگن. مثل چی؟ اصلا یه کسی جنابت داره، میخواد غذا بخوره. شخص جنوب اگه غذا بخوره، غذا خوردن برش چیه؟ کراهت داره. تاجست میاد وضو میگیره، این وضو جنابت رو از بین میبره؟ نه. با این وضو میتونه داخل در نماز بشه؟ نه. خب مشهور به این وضو نمیگن طهارت. تونستم بهتون بفهمونم؟ نگاه بکنید، پس نکته دوم چی شد؟ به وضو و غسل و تیمم میتونید ادامه حرفم بگید؟
غیر رافع و غیر نمیگید. خب بنابراین طبق نظر مشهور میتونه ادامه حرفم بگید، به وضوعی که رافع نیست و مبی نیست طهارت گفته نمیشه. حالا مثال بزن، یه عالمه مثل غسل جمعه، از تو غسل جمعه اختلافه. یه مثال دیگه بزنید، چون بعضی از فقها عقیدش میگه غسل جمعه چیه؟ رافعه. متجس مثل آیت الله مکاره بود، تیمم، برو تا آخر دیگه ای تمام. اما نظر دوم خیلی جالب قشنگ، نظر دوم نظر مصنفه شهید اول. مصنف چی میگه؟ مصنف میگه به هر وضوع و غسل و تیمم میگن طهارت. هر میدونید یعنی چی؟ هر یعنی رافع باشه نباشه، مبی باشه نباشه. روشن؟ روشن نیست؟ ما چرا اینجور نگاه میکنیم؟ ها؟ چی داره میگه؟ صحبت رو مبی بودن نیست، صحبت رو اینه که بهش میگه طهارت. متوجه هستی؟ بنابر نظر مصنف اینه که هر وضو و غسل و تیمم چیه؟ طهارت است. چون جانبو دو جوری نوشتن. متوجه هستی؟ خب اینو بخونیم، عرفان را ببین. اینا موضوع شناسی از نیاز، هیچ روایت و هیچ دلیل نیست. متوجه هستی؟ فقط اصطلاح درست کردنه. بلا مشاهد فل اصطلاح، کسی تو اصطلاح نزا نمی کنه، یه اصطلاح من اینه. ببینید مصنف میگه طهارت اینه، ولی من برای شرط یه چیزی باید اضافه میکنم. متوجه هست؟ یه سوال من جواب میدید، اگه یه کسی جنابت داره بعد وضو میگیره برای که غذا خوردن کراهتش از بین بره، مشهور چی میدونن اینو؟ طهارت نیست. ولی شهید اول چی؟ طهارت هست. انسان حل شد. میفرمایند سمه، این سمه استینافه، الطهارتو علی ما علم من تعریفها. طهارت طبقه این روان داریم پیش میریم، بچه اگه من حرف نزنم سری پیش میتونیم بریم، بعد چون حرف میزنم ببینید ساعت 7 تا 8 من خیلی سرحاله که متاسفانه من همزم مکاسب میگم بیرون، یه نمیگفتن ساعت 7 تا 8 درس میگفتیم. سمه استیناف الطهارت و علاما علم من تعریفها. طهارت طبق آنچه که دانسته شده از تعریف طهارت. تعریف طهارت استعمال و طهورن مشروطون به نیه، یادتونه؟ میگه طبق آنچه که دانسته شده از من تعریف ها، از تعریف طهارت، سمت طهارت علی ما علم من تعریف ها اسمون للوضوء و الغسل و تیمم، اسم از برای وضوء غسل و تیمم، منتها الرافع للحدث او المبیه للصلاة علی المشهور. الرافع، این الرافع صفت است برای هر سه، وضوء و غسل و تیممی که از بین میبرد حدث را، یا اجازه میدهد صلات را. فرق بین مبی و رافع من براتون گفتم، هر جا رافع بود مبی هست، ولی هر جا مبی بود رافع نیست. خب میگه این بنابر قول مشهوره، یعنی مشهور به چه وضوء غسل تیمم میگن؟ طهارت یا رافع باشه یا مبی باشه. روشنه؟ تمام. او مطلقا علی ظاهر تقسیم. این ظاهر تقسیم یعنی چی؟ یعنی شما نگاه به متن شهید اول بکن، متن شهید اول میگه که طهارت اسم است برای وضوء غسل تیمم. این ظاهرش اینه که یعنی هر وضوعی، هر غسلی، بگو هر تیممی چه رافع باشه چه نباشه، چه مبی باشه چه نباشه. روشن؟ او مطلقا، او مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا رافع باشد نباشد، مبی باشد، نباشد. این علی ظاهر تقسیم، یعنی طبق ظاهر تقسیم شهید اول. یعنی چی؟ برای تقسیم، تقسیم شهید اول، طبق ظاهر تقسیم شهید اول. یعنی چی؟ یعنی که شهید اول اومد طهارت را تقسیم کرد به، بگو، وضوع و غسل و تیمم. نگم چه نوع وضوعی؟ این ظاهرش نگیده هر وضوعی، هر غسل، هر تیمم. میخواد بیشتر توضیح بدم؟ علی ظاهر تقسیم او مطلقا علی ظاهر تقسیم فغنا فصول ثلاثه زمین مشارن غنا. پس در کتاب طهارت سه فصل. اگه گفتی سه فصل چیه؟ وضوع، غسل، تیمم. حالا مقدمه کتاب طهارت بود. خب ما از اینجا وارد جلد اول جواهر میشیم. عجب، ما جلد ششم بودیم تا الان. صاحب جواهر نجاسات رو تو بحث ششم مطرح کرده و مطهرات را. جلد اول رفته سراغ وضوع.